O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام میکنم به مخاطبای پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا. این ماه هم من و امید هاشمی در خدمتون هستیم با 14 شماره پادکست پیشخوان، یا عبارتی 26 امید. ما این 12 رو همیشه محفوظ میدونیم واسه خودمون موقعی که پیشخوان رو در ماهنامه مانا هم تولید میکردیم.
به هر حال مهم اینه که 26 ماهه که خلاصه بدون توقف، بدون خستگی و بدون بدقولی با شما همراه شدیم
در هر شرایطی، در هر برف، شرایط. بارون، آلودگی، سیل، زلزله.
آره، این است که به هر حال ما از شما ممنونیم که با ما همراهید و امیدواریم که تونسته باشیم در طول این ماهایی که برای شما پادکست تولید کردیم مطالب مفیدی رو در اختیارتون گذاشته باشیم.
امید، قبل اینکه بریم 14 شماره پادکست پیشخوان رو شروع بکنیم، کسایی که این روزا گوشی اندرویدشون رو بروز کردند و تاکبکشون در تلگرام یاری نمیکنه التماس دعا دارن. ماجرا چیه؟
خب متاسفانه این گرفتاریه که هر بار اندروید آپدیت میشه یا به هر حال نرم افزارا آپدیت میشن ما باهاش مواجهیم، تنمون میلرزه که مبادا یه اتفاقی افتاده باشه که از نظر دسترس پذیری ما دچار مشکل بشیم تو نرم افزارهایی که داریم استفاده میکنیم. و اتفاقی که الان افتاده دقیقا همونطور که گفتی در واقع برمیگرده به گوشی های سامسونگ و تاکبکی که روی این گوشی ها نصبه و اندروید های 12 و 13 و تاکبک های جدید و این داستان ها. متاسفانه در واقع برخی از دوستان گلایه دارن از این قضیه که ظاهراً تو محیط تلگرام یا برخی محیط‌های دیگه دچار مشکل میشن به این ترتیب که یه سری اطلاعات اضافه براشون میخونه، حرف به درد نخور میزنه و این قضیه یکم اعصاب مصابشون رو ریخته به هم،
به خصوص اینکه اسامی کانال‌ها و گروه‌ها رو به شکل ایموجی و اینا میخونه.
آره اصلا یه وضع افتضاحی شده، در واقع آیکاناشون هم میخونه چون به هر حال هر کانالی آیکانی داره دیگه، آیکاناشون هم میخونه و خلاصه داستان زیاد داره. بعد یه مشکل دیگه هم پیش اومده، اونم این است که در واقع متن پیغامایی که هست تو پیام رسان‌ها بعضن خونده نمیشه و کاربر مجبور تاکبکشو ببنده دوباره باز کنه. اینم برای خودش ماجرایی است. کاری که ما باز بکنیم اینه که تاکبک سامسونگ رو یه طوری معدومش بکنیم و تاکبک گوگل رو جانشینش بکنیم. متاسفانه مشکلاتی توی این مسیر وجود داره، به این سادگی هم نیست که ما مثل هر برنامه عادی دیگه‌ای بتونیم تاکبک سامسونگ رو حذفش بکنیم. نرم افزاری که خود سامسونگ رو گوشی نصب کرده با روش‌های معمول حذف نمیشه، بنابراین باید یه سری ابزارهایی استفاده بکنیم که بتونیم این کار انجام بدیم. اما این ابزارها چیه؟ قبل از هر کاری باید یه تنظیمی روی گوشی خودمون انجام بدیم. اون تنظیم چیه؟ اینه که باید بریم توی قسمت سیتینگ یا تنظیمات، بریم تو قسمت اباوت یا درباره دستگاه، بریم تو قسمت اطلاعات نرم افزار سافر اینفورمیشن، در ادامهش روی گزینه بیلد نامبر یا شماره ساخت 7 دبل تپ بکنیم. 7 که دبل تپ بکنیم یه گزینه‌ای به نام دیولپر مود فعال میشه روی گوشی ما و اضافه میشه به منو ستینگمون، به عنوان آخرین گزینه اضافه میشه به گزینه های ستینگ یا تنظیماتمون. اسمش هم گذاشتم که حالت تهیه کننده، حالا توسعه دهنده باید باشه ولی به هر حال اینطوری ترجمه شده در منوهای فارسی. بعد از اینکه این کارو کردیم بعد بریم تو اون قسمت دیولپر مو، دیولپر آپشنز یا گزینه های تهیه کننده، و اونجا یه گزینه به اسم USB دیباگینگ یا اشکال زدایی از طریق USB رو فعال بکنیم. خب این کاریست که باید رو گوشیمون انجام بدیم، اما یه ابزار دیگه هم لازم داریم. وقتی میگیم USB دیباگینگ یعنی چی؟ یعنی این که ما لازمه گوشیمون رو به کامپیوتر وصل بکنیم از طریق USB برای اینکه بتونیم دیباگش بکنیم، اشکال زداییش بکنیم. ابزاری که ما لازم داریم برای این کار اسمش هست ADB. ADB در واقع پکیجیه که بعد از اینکه ما گوشیمون رو به کامپیوتر وصل میکنیم به ما امکان میده روی گوشیمون از طریق کامپیوتر یه سری عملیات انجام بدیم، چیزی نصب کنیم یا چیزی رو حذف بکنیم. قبل از اینکه ADB رو ران بکنیم، کاری که میکنیم اینه که مثل هر کار دیگه‌ای که این روزا دیگه همتون اوستا شدین، یه فیلتر شکن را میندازیم، بعد میریم تو پلی استور، گزینه‌ای تحت عنوان Android Accessibility Suite رو نصب میکنیم. حالا من بخوام اسپلش بکنم، Android ANDROID Accessibility AWCEWSIBILITY فاصله سویت SUIT. این در واقع همون مجموعه دسترس‌پذیری گوگله که مال تاک بک هم شاملشه. اینو نصب میکنیم. اینو که نصبش میکنیم قاعدتاً چون هنوز در واقع سامسونگ، تاک بک سامسونگ رو گوشیمون وجود داره، اجازه نمیده که تاک بک گوگل روشن بشه. پس در ادامه میریم دنبال این که تاک بک سامسونگ رو پاکش بکنیم. خب گفتیم یه پکیجی لازم داریم به نام ADB و اون پکیج یه فایل اگزه ای داره که اون فایل اگزه رو باز میکنیم، یه خط فرمان میاد، یه سری فرمان هست که برای پاک کردن نرم افزارهای مختلف در واقع باید از اون خط فرمان استفاده بکنیم. حالا سرچ بکنین پیداش میکنین، ولی در واقع یعنی میتونین اون خط فرمان رو بنویسین تا تاک بک رو پاک بکنین. حالا البته این نکته رو بگم که همونطور که مگه گوشی سامسونگ داشته باشین حتما میدونین، سامسونگ کلی آتشخال دیگه هم رو گوشی نصب میکنه که هیچ وقت آدم هیچ استفاده ای ازشون نمیکنه. کلی نرم افزارهای الکی پلکیه که بخش زیادی از حافظه گوشیتون هم در واقع برای به خودش اختصاص داده که میتونین اگر اون خط فرمانو درست یاد بگیرین که ازش استفاده بکنین، اون نرم افزارهای اضافه هم علاوه بر تاک بک پاکشون بکنیم. ولی اگر هدفتون فقط تاک بکه، من پیشنهاد میکنم از پکیجی که روی کانال دریچه‌ای به سوی روشنایی گذاشته شده استفاده بکنین، که پکیجیه که در واقع یه آقای غیر ایرانی درستش کرده که دوتا فایل بد گذاشته. فایل بد در واقع فایلیه که خودش خود به خود اتومات میره اون خط فرمان رو وارد میکنه. دوتا فایل بد گذاشته، یکیش کارش اینه که وقتی روش اینتر بزنین خود به خود میره در واقع تاک بک گوگل رو روشن میکنه، و یکی دیگهش کارش اینه که تاک بک سامسونگ رو پاک میکنه. به همین سادگی اول میرین روی فایل بدی که در واقع مربوط به فعال کردن تاکبک گوگل اینتر میزنین، گوگل تاکبکش فعال میشه رو گوشیتون. و نکته دیگه این که بعدش میرین سراغ دومی، یعنی فایلی که مربوط میشه به پاک کردن تاکبک سامسونگ، اونم میزنین و بدون اینکه چیزی ازتون بپرسه میاد تاکبک سامسونگ رو پاک میکنه و به این ترتیب خلاص میشین از ماجراهایی که این تاک بک سامسونگ به وجود آورده. و فقط نکته‌ای که باید توجه بکنین اینه که وقتی از طریق USB گوشیتون رو وصل میکنین به کامپیوتر، ممکنه اولین بار یه پیغامی بهتون بده که ازتون اجازه بخواد که رو حالت دیباگینگ به کامپیوتر وصل بشه، که شما هم باید طبیعتاً اجازه دادن رو بزنین تا این ADB بتونه کاراشو انجام بده.
امید، اگه چند سباه دیگه، خب الان که داریم با همین پادکست رو ضبط میکنیم 14 فوریه 2023، اگر چند وقت دیگه تاکبک سامسونگ در بروزرسانی خودش این اختلالات رو برطرف کرد و نابینایان دوست داشتن که همچنان از همون تاکبک استفاده کنن، چجوری میتونن اینو دوباره برگردونن؟
ببین، با توجه به اینکه تاکبک سامسونگ و گوگل رو تقریبا یه تیم دارن مدیریت میکنن با یه تفاوتهایی، من تصور نمیکنم هیچ وقت این اتفاق بیفته که نیاز بشه دوباره برگردیم به تاکبک سامسونگ. ولی به هر دلیل اگر لازم بشه، در واقع تاکبک سامسونگ روی پلیستور قاعدتا نیست، باید از گلکسی استور دانلودش بکنین، دیگه نیازی به ADB و این داستان هم نیست، از طریق گلکسی استور دانلودش میکنین و تاکبک گوگل هم که خب به سادگی از طریق همون اپ منجر خود گوشی میتونین پاکش بکنین، هیچ کدوم این دنگ و فنگا رو نخواهد داشت. امیر، ما میخواییم بریم سراغ پیشخانمون، منتها قبلش من یه توضیح بدم، اونم این است که همونطور که در اگر متن پیشخان خونده باشین در ابتدای پیشخان این شماره وعده داده بودیم، ما یه بخش ویژه‌ای رو در این شماره خواهیم داشت، اختصاص دادیم به یه پدیده‌ای که این روزا همه خلاصه درگیرشن و باهاش حسابی دارن کیف میکنن و یا راجبش دارن حرف میزنن و میخونن و میشنون و اینها، اونم موضوع چت جی پی تیه. و خب ما وعده داده بودیم که تو این شماره بهش خواهیم پرداخت. من این وعده رو به دوستان بدم، اگر علاقمند به چت جی پی تی هستید، در پایان این شماره میتونید یه بخش خیلی ویژه رو بشنوین راجع به چت جی پی تی و یه دمو خیلی خوب، یه ارائه خیلی خوب از این امکان رو به هر حال با انویدیا و کاملا به شکل نابیناییش خواهیم داشت. منتها اینو گذاشتیم آخر پیشخوان که اگر کسی هست که به هر حال بنزه کافی اطلاعات داره راجع به چت جی پی تی یا اینکه به هر دلیل نمیخواد استفاده بکنه از اون بخش، دیگه نیاز به جلو زدن فایل نداشته باشه، کسانی که علاقمند باشن تا آخر این شماره با ما بمونن که اون بخش مربوط به چت جی پی تی رو با هم بشنویم.
یاد قبلانه این ساعتای مچی میبستیم روی دستمون، اون صدای خروسش هنوز که هنوزه تو ذهنمه، با اون صدای خروس از خواب بلند میشدیم با یه بلندگویی که
روی ساعت، آره روی خود ساعت طراحی شده بود
و قشنگ صدای خروس خودنمایی میکرد اونجا. و نکته‌ای که تو مطلبت هم بهش اشاره کردی،
آره یه نکته‌ای هم که داشت این بود که اون بلنگوه کسایی که حالا یه خورده حرفه‌ای تر بودن، اون بلنگوه به مرور زمان غور میشد.
دقیقاً.
بعد کسایی که حالا یه خورده حرفه‌ای تر بودن با نوک قلم میتونستن اون بلنگوه رو در بیارن، اون توریه رو از جاش، قوریه رو صاف کنن، دوباره بندازن سر جاش. ساعت‌ها رو 2100 تومن رودکی عرضه میکرد، اگر دوستان تهرانی خاطرشون باشه میتونستن برن خدمت خانم بادرامپور که امیدوارم هر جا که هستن سالم باشن، خلاصه این ساعت‌ها رو بگیرن.
حالا اما اینو گفتیم به اینجا برسیم که دوستانمون در یک شرکت ژاپنی ساعت خیلی شکیلی رو طراحی کردند، منتها با این تفاوت که در آستانه دلار 50,000 تومانی به جای 2000 تومان 9 میلیون تومان.
آره 9 میلیون باید پول بدی یه ساعت گویا بخری.
خب
البته مدل‌های ارزان‌تری هم داره، این مدلی که برادرمون سمسیوی داشت راجبش صحبت میکرد 180 دلار قیمتشه. خب البته که سم خودش پول نمیده اینا رو بخره، به هر حال کانال یوتیوبش الان داره میشه 50 خورده ای هزار تا سابسکریپشن داره.
الان دفعه قبل گفتیم 15 هزار تاش از نسل ما نه احتمالاً پیشخوان گرفته.
همینطوره. و اینکه کسانی که تو کار تولید محصولات ویژه نابینایان هستن به عنوان حالا کسی که ولاگر آنباکس میکنه، چه میدونم پرزنت میکنه محصولاتو، میفرستن برای این آقا و ایشون هم به هر حال در واقع نشونش میده توی کاناله. الان ساعتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم هم جز محصولاتی است که آقای سمسیوی راجبش ویدیو ساخته تو کانالش. ساعتی است به نام وایس گراس که همونطور که گفتی 180 دلار، مالی شرکت ژاپنیه. و چیزی که خود سم به عنوان تبلیغ اسم گذاشته روی این ساعته، میگه که رولکس ساعت نابینایی هست. خب ساعت رولکس برندیه که همه ما اسمش رو شنیدیم، شکیل، خوشگل و گرون قیمت معمولا. این ساعت هم البته من نشون دیگران دادم، خودشو نه ویدیوشو نشون دیگران که دادم،
شاید واسه تو هم فرستادن.
نه متاسفانه ما 60,000 تا فالوور روی یوتیوب نداریم که برامون بفرستن از این چیزا، ولی گفتن بسیار بسیار ساعت شکیل و قشنگیه. و حالا یه خورد صحبت کنیم راجع به ویژگی‌هاش، این که چی میشه که این ساعت میشه مثلا 180 دلار قیمتش. اولا که صفحه بزرگ 4.5 سانتیمتری یا 45 میلیمتریه، بعد صفحه بگونه‌ای طراحی شده که اعداد کاملا درشتن، یعنی یه فرد کمبینا به راحتی میتونه صفحه رو بخونه. همینطور رو سایتش که میری کاملا میتونی انتخاب بکنی که میخوای صفحه ساعت روشن باشه اعداد تیره، یا بالعکس صفحه تیره اعداد روشن، بسته به در واقع ویژگی کمبینایی که داری میتونی یک کدومش رو انتخاب بکنی. همینطور در واقع نوری که برای صفحه تعبیه شده بسیار بسیار کاربر کمبینا رو راه میندازه، به راحتی میتونه ساعت رو بخونه. این ساعت در واقع از استیل و شیشه ساخته شده، بند فلزی داره و بند چرمی. بند چرمیش هم جالبه که یه تیکه فلزی داره، یعنی اون تیکه‌ای که هست حتما دیدین توی بندای فلزی در واقع اندازه رو تنظیم میکنه، اندازه بر اساس اندازه مچ یه جا بسته میشه، اون تیکه فلزیه تو، یعنی در واقع بند چرمیه که با طراحی بند فلزی، به شکل طراحی بند فلزی انگار طراحی شده. و خب اینم در نوع خوش جالبه، من هیچ ساعتی رو این مدلی ندیده بودم. اما چه ویژگی این ساعت داره؟ مهمترین ویژگیش اینه که نیازی به تنظیم نداره، تنظیم ساعت نداره، چرا که این قابلیت رو داره که وصل بشه به ماهواره، به جی پی اس، و از طریق جی پی اسی که درش تعبیه شده بتونه تشخیص بده که الان در چه تایم زونی قرار داره و بر اساس اون خودش اتومات ساعت رو تنظیم بکنه. خب این نکته جالبیست در نوع خودش. و نکته دیگری که داره اینه که خب ما ساعتهایی که داشتیم همه این قابلیت رو داشت که هر زمانی که میخواستیم یه دکمه بزنیم اعلام کنه، و هر زمانی که و یه دکمه دیگه هم میزدیم که سر ساعت، ساعت به ساعت برای ما اعلام میکرد. منتها این ساعت این قابلیت رو داره که نیم ساعت به نیم ساعت هم اعلام بکنه. همینطور آلارم داره که میتونیم تنظیم بکنیم، چند تا آلارم میتونیم تنظیم بکنیم. غیر از اون در واقع یه استاپ واچ داره، یعنی میتونیم تنظیم بکنیم که مثلا چه میدونم یک دقیقه شمارش معکوس بره برامون. و یه ویژگی دیگه ای هم که داره اینه که ولومش قابل تنظیمه، یعنی میتونیم در سه حالت ولومش رو تنظیم بکنیم، از بیشترین صدا تا کمترین صدا. مثلا اگر جای شلوغی هستیم بذاریم رو صدای زیاد، و در جای خلوتی هستیم رو صدای کم بذاریم که اطرافیانمون رو اذیت نکنه. البته صدای زیادش هم حالا نمونه رو خواهیم شنید، اونقدر زیاد نیست مثل اون ساعت 2100 تومانی که ما ازش استفاده می کردیم، انقدی نیست که مثلا از دو فرسخی هم دو تا نابینا بتونن به واسطه ساعت گویاشون همدیگر رو پیدا بکنن، بفهمن یه نابینای دیگه هم غیر از خودشون تو محیط هست، ولی به هر حال به اندازه‌ای هست که تو جای شلوغ، حالا شاید لازم باشه دستتون رو کنار گوشتون بگیرین، ولی در واقع صدا آزاردهنده نیست. پس سه لول هم میتونیم صدا رو تنظیم بکنیم و همینطور تو قسمت تنظیماتش اگر بریم، خودمون میتونیم ساعت رو دستی هم تنظیم بکنیم، یعنی اگر نخواهیم به هر دلیلی اتومات برامون تنظیم انجام بشه، میتونیم ساعت رو به صورت دستی هم خودمون تنظیم بکنیم. همینطور یه قابلیت دیگه که داره اینه که در واقع میتونه نور محیط رو تشخیص بده. اینم بسیار نکته جالبی است. خب هستن نابینایانی که تشخیص نور هم ندارن، تعدادشون هم کم نیست و میخوان بفهمن که تو محیطشون، تو محیطی که الان هستن، آیا نور وجود داره یا نه. یه دکمه داره که بزنین، اگر نور خیلی زیادی تو محیط باشه 3 بوق میزنه، اگر نور کم تو محیط باشه 2 و اگر هیچ نوری تو محیط نباشه 1 بوق میزنه، که اینم در نوع خودش میتونه چیز جالبی باشه. و نکته دیگه این که این ساعت چند زبانه است، یعنی غیر از انگلیسی اگه اشتباه نکنم اسپانیایی، ژاپنی و هندی رو هم داره، که اینم در نوع خودش در واقع کم نظیره. ماشین حساب چند زبانه ما دیده بودیم، ولی ساعت چند زبانه خب ندیده بودم من جایی، که خب این ساعت این امکانو داره و این نوید رو هم به هر حال به ما میده که چه بسا یه روزی بخوان فارسی رو هم اضافه بکنن به این ساعت، زبان فارسی هم پشتیبانی بکنه. و نکته آخر این که این ساعت یه دکمه هم داره که شما میتونین بزنین کل صداها آف بشه، یعنی دیگه دکمه ها صدایی نداشته باشن. برای کسایی که کم بینا هستن و فقط میخوان از صفحه ساعت استفاده بکنن، این میتونه کاربرد داشته باشه. ساعت قیافش خیلی خیلی قیافه جذابی است، حالا میتونین اگه کم بینا هستین ببینین، یا اگه نابینا هستین به اطرافیانتون عکسشو نشون بدین. توی نسخه متنی پیشخوان در سایت نسل مانا حتما میتونین مراجعه کنین، نگاه بکنین عکساشو. و اینکه گفتم صفحه 45 میلیمتریه، ولی نسبت به ساعت‌های کلاسیک یه خورده با توجه به اینکه به هر حال این سیستم‌های صوتی و اینا باید توش جاگذاری می‌شده ضخیم‌تره، و ولی در کل ساعت در واقع به شکل ساعت‌های اسپورت طراحی شده، نه ساعت‌های کلاسیک. خب من فکر کنم که
بریم یه بخش شعاره بشنویم.
آره بشنویم و ادامه بدیم پیشخوان.
پیشخوان ادامه بدیم.
The upper right button does the time.
7:47 p.m.
It does have 3 levels of volume, low, medium and high. Currently it is set on the highest volume level. And it's not super loud. I guess it could stand to be a little bit louder, but it's not bad. In all of my testing in a bunch of different environments, noisy environments, I didn't have any problems hearing it. Sometimes I did have to hold it up to my ear so that I could hear it, but I was able to hear it each time. If I press the bottom right button, that gives me the current date. And then the crown button has a very unique function. So if I press the crown, I get 3 beeps. And this is actually a light indicator. So this can actually tell you how bright your environment is. This is going to be great for people that are totally blind and maybe don't know if lights are left on in the house, or if they walk outside and is it bright and sunny? Do I need to wear a hat? It's very, very interesting, very unique feature. Woman's heart is filled with passion. A woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things happen,
She wants to get through to you. She wants to say,
امید. تقریبا تو یکی دو سال اخیر یه سری شرکت ها تو ایران می اومدن سراغ ما و انجمن نابینایان که ما میخوایم کفشایی رو طراحی کنیم برای نابیناها که به کمک این کفش ها بتونن مسیریابی کنن، و ما همیشه میگفتیم اصلا ضرورتی نداره، این در واقع شما یه کفش اختصاصی برای نابینایان درست بکنید و در واقع این میتونه رو سر عصای فرد نابینا نصب بشه و تو مسیریابی کمکش کنه. اما الان دیدم در پیشخوان سراغ یه مطلبی رفتی به نقل از سایت هوندا گلوبال که دانشمندان ژاپنی یک گجت پوشیدنی رو درست کردن برای تسهیل مسیریابی نابینایان، و اتفاقا این گجت رو در کفش افراد نابینا جاگذاری میکنن. بهمون بگو که ویژگی هایی که این گجت پوشیدنی داره چیه و اساساً تا چه اندازه جاگذاری اون در کفش میتونه به نسبت عصا یا جاهای دیگه بدن در مسیریابی به ما کمک بکنه.
خب امروز خوشبختانه به لطف ژاپنی ها آره کارکاسبیمون حسابی پر رونقه. نکته که گفتی راجع به نمونه های داخلی خب نکته جالبی بود. متاسفانه داخل چیزی که خیلی روش داره تاکید میشه در طول این سالها، البته دو سه ساله هیچ خبری ازشون نیست از دوستان.
چرا من چند وقت پیشم دوباره اومده بودن سراغمون.
عجب. ولی به هر حال دوستان خلاق داخلی بیشتر متمرکزن روی بحث اولتراساوند، مافوق صوت در واقع، هایپرسونیک و تکنولوژی های از این دست. برای چی؟ برای اینکه از اون طریق بتونن موانع و تشخیص بدن و به فرد نابینا اطلاع بدن، که خب معمولا هم با میزان خطاهایی که این تکنولوژی ها دارن و دست و پاگیر بودن این تکنولوژی ها کلن زیاد قضیه جالب از آب در نمیاد. از جملهش دو نمونه عصا بود که حتما خاطرتون هست، یکی در دانشگاه شریف و یکی دیگه هم بچه های
شیراز
بودن یا بوشهر بودن، آخرش هم بالاخره نفهمیدیم اینا کجایی هن. درست کرده بودن، ما هم در ایران سپید یه نقد مفصلی روش رفتیم و نمونه ویدیویی درست کردیم، نمونه پادکستی درست کردیم از نوع کارکرد این عصایه که دیدیم چقدر به درد نخور و ناکارآمد بود. اما چه کردن ژاپنیا؟ خب ببین، ما الان کلی اپلیکیشن و کلی سخت افزار تو دنیا داریم که کمک میکنه به مسیریابی نابیناها از طریق GPS. مثلا همین الان هممون تقریبا رو گوشیامون چه میدونم دات واکر رو داریم، گت در رو داریم، نیر بای اکسپلورر رو داریم، ممکنه نرم افزارهای دیگه ای رو هم داشته باشیم. همه اینا کاری که میکنن، بیس کارشون، پایه کارشون اینه که وصل میشن به ماهواره و میتونن داده های جی پی اسی رو، موقعیتی رو دریافت بکنن و بر اساس اون مسیر با ما بدن که چطوری حرکت بکنیم، مسیرمون رو پیدا بکنیم، فارغ از این که مانع سر مسیر هست یا نیست. مانع و سپردن به عصا. خب یه مشکل بزرگی این مدل مسیریابی به وجود میاره، اونم این است که در واقع مبتنی بر صوته، صوت و لرزش تو امان. و خب ما به هر حال صوت و این مسیریابیمون خیلی بهش احتیاج داریم، یعنی جوریه که باید حتما هر دو گوشمون آزاد باشه که صدای محیط رو درست بتونیم بشنویم، که یه وقت با چیزی برخورد نکنیم یا به هر حال از نشانه های صوتی تو جهتیابی بتونیم استفاده بکنیم. و صوتی بودن این نرم افزارا منجر به این میشه که کمی به هر حال دست و پای ما تو این قضیه بسته میشه. اما ابتکاری که ژاپنیا زدن چیه؟ حتی الان مثلا عصا هم مبتنی بر جی پی اس داره تولید میشه، عصای وی واک، ما قبلا راجبش تو پیشخوان صحبت کرده بودیم که اونم باز مبتنی بر صوته. ولی یه ابتکار جالبی رو ژاپنیا زدن، اونم اینه که اومدن این ماجرای راهنمایی رو سپردن به ابزار لرزشی سه‌بعدی که توی کفش فرد نابینا کار گذاشته میشه، نه اینکه کفش مخصوصی باشه ها، تو هر کفشی این میتونه کار گذاشته بشه. و کاری که این ابزار میکنه اینه که وصل میشه به گوشی ما، ما مبدا مقصدمون رو تو گوشی مشخص میکنیم و گوشی اطلاعات رو به جای اینکه بفرسته برای ما، میفرسته به اون ابزار سه‌بعدی که ابزار لرزاننده سه‌بعدی که تو کفش قرار گرفته. و چجوری راهنمایی میکنه این ابزار ما رو؟ این که مثلا فرض کن اگر ما مستقیم قراره بریم، قسمت جلو کفشمون میلرزه، اگه به سمت راست قراره بریم سمت راست کفشمون، و اگه به سمت چپ قراره بریم سمت چپ کفشمون میلرزه. خب بسیار بسیار راهنمایی خلاصه و مختصر و مفیدیه و به هر حال به نظرم میرسه که جامع و کامل هم باشه. و یه خوبی که داره اینه که هم گوش شما آزاده هین راهنمایی و هم دست شما آزاده، یعنی نیاز نیست حتما موبایلتون رو توی دستتون داشته باشین که بتونین صداشو بشنوین. موبایل تو جیبتونه، حرفاشو داره با این ابزار گجت تو کفشیه میزنه.
یعنی چند متر مونده به پیچه به راست میگه، یا همون موقعی که قراره به پیچه به راست
حالا به هر حال این نرم‌افزارها یه خطایی دارن، ولی خب ما میدونیم که مثلا خطا در حد 7-8 متره و به هر حال وقتی سمت راست کفشمون میلرزه میدونیم که به هر حال اولین جایی که امکان پیچیدن به سمت راست وجود داشته باشه ما باید بپیچیم سمت راست. و خودشون هم دقیقا تاکید روی این قضیه میکنن که جهتیابی و تشخیص موانع به عهده اساست، مسیریابی و معرفی مسیرهای مناسب به عهده این گجت است.
به نوعی مکمل،
مکمل برای عصا. و خب هیچ ادعایی نداره که میتونه موانع و تشخیص بده و این داستانا، چون میگم این چیزی که با عنوان تشخیص موانع استفاده میشه یه چیز دست و پاگیر
این اسکیت زیر این کفشه ببندیم ما رو کلا ببره خودش به این من
خوبه. آره میشه مثلا روی اسکوترمون
دقیقا بشینیم روش ببره. آره. هر جا که
ولی
لوکیشن بزنیم آقا بریم
انجام. دقیقا این اشیریز ASHIRASE اسم این پروژه است و حالا دوستان میتونن سرچ بکنن، احیانا ویدیوی چیزی اگر باشه راجبش میتونن ببینن. و اینکه بسیار هم برخلاف حالا چیزایی که آدم این ور اون ور میخونه که حالا کوتا عرضه بشه، بسیار هم عرضش نزدیکه، یعنی در سال 2023 در احتمالاً در پایان ماه مارس قراره که این اشیریز به بازار عرضه بشه. روی
اوایل فروردین 1402. بسیار عالی.
Fuera.
امید، هر وقت صحبت از جهانگردی و سفر میشه من حقیقتا تن و بدنم میلرزه، به خاطر اینکه به شدت به این حوزه علاقه دارم و یک سفری رو ما در پیش داشتیم در همین بهمن ماه که با عدم همکاری این دوستان برفی ما لغو شد و اونم سفر به شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری بود که در این موج دهه سوم بهمن که الان داریم با هم صحبت میکنیم تا 27 بهمن ارتفاع برف در این شهر سردسیر به نزدیک 3.5 تا 4 متر رسیده و خب ما هیچ وقت تجربه نکردیم در عمرمون یه شرایطی رو که در منطقه‌ای باشیم بخواد 3-4 متر برف بباره و این شرایط بحرانی در کوهرنگ الان به وجود اومده در اواخر بهمن ما و خب خبراش هم دوستان در رسانه ها حتما شنیدن، ولی خب لذت میبرم وقتی میبینم که نابینایانی هستند مثل خانم دکتر منامینکارا که هر وقت اراده میکنن و اتفاقا از سفرهای خودشون فیلم میگیرن و در کانالشون منتشر میکنن و به نوعی خودشون رو به عنوان یک جهانگرد قلمداد میکنن و خب سفرهاشون رو هم به جای جای دنیا قبلن هم دربارش صحبت کرده بودیم، این
حتی قبلن در جایگاه دیگه ایشون رو دعوت کرده بودیم به پیشخوان، خانم منامینکارا رو، خانم دکتر، ایشون اصالتاً آمریکایی لبنانیه و دکترای شیمی داره و خب اینم در نوع خوش جالبه که دوست نابینایی به هر حال به جایی رسیده که دکترای شیمی تونسته بگیره و دانشمندیه در نوع خودش و به عنوان استاد دانشگاه توی این حوزه داره تو آمریکا فعالیت میکنه.
حالا این بار خانم مینکارا رفته کشور پرو و شهر لیما.
بله.
از سفرش به پرو واسمون بگو.
آره، عرض به حضورت که یه کانالی داره این خانم مینکارا به نام Planes, Trains and Canes، هواپیماها، قطارها و عصاها. کارش چیه تو این کانال؟ کارش اینه که با توجه به این که به سفر و جهانگردی همطور که گفتی علاقه‌منده، میاد به بهانه‌های مختلف که خب قرار مسافرت بکنه به کشورهای مختلف، از تمام مراحل سفر خودش فیلم تهیه میکنه، فیلم‌های خیلی با کیفیت.
یعنی مستندساز هم همراه
احتمالاً نه، معمولاً حالا یه کسی رو با خودش همراه میکنه که ازش فیلم بگیرن و انصافاً هم هزینه میکنه برای این فیلم‌ها، یعنی حتی آدیو دیسکریپشن هم داره، یعنی فیلم‌ها برای نابیناها هم کاملاً توضیح دار و خلاصه باید موزیک پوزیک میذاره و نمیدونم یه ادیت مشتی میکنه، تدوین درست درمون و خلاصه فیلم درست حسابی تحویل میده.
یه بخشایی از این فیلم 18 دقیقه‌ای که از کشور پرو هم تهیه شده حتما در ادامه صحبتات
خواهیم شنید. آره، دقیقاً همونطور که گفتی آخرین فیلمی که گذاشته 18 دقیقه است، 18 دقیقه‌ای که همش پر از هیجان و داد و فریاد و جیغ و خوشی و این چیزاست. ایشون از فرودگاه JFK، جان اف کندی در نیویورک تشریف بردن به پرو، به فرودگاه کاسکو پرو و اونجا کاری که کرده اینه که راننده‌ای که با در واقع هماهنگ شده بوده با اون آژانس مسافرتی رو پیدا کرده و خلاصه رفته هتلش و کلی در واقع چند روز مونده تو پرو و فیلم گرفته از حضورش تو این کشور. حالا چیزی که در واقع جالب میکنه سفر ایشونو این است که هدف خانم مینکارا از فیلم گرفتن لزوماً در واقع ایجاد چه میدونم اینتراکشن و این چیزا نیست، لایک گرفتن نیست، سلبریتی یوتیوبی شدن نیست. هدفش در وهله اول از این فیلم گرفتن و منتشر کردن تو یوتیوب اینه که انگیزه بده به نابینایانی که خلاصه چارچنگولی چسبیدن به صندلیشون، انگار با سیریش چسبوندنشون.
آخه میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که انگیزه رو میده، پولش نیست که شما باش سفر بری. الان
خب ببین، حالا از تعارف گذشته به هر حال خیلی از نابینان هستن که پولش هم دارن ولی حالش رو ندارن، اینم هست. و ضمن این که به هر حال ما شیوه های آسان و ارزان سفر کردن هم به هر حال کم نداریم. و ضمن این که همه چیز هم لزوما سفر نیست. اگه یاد باشه شماره پیش راجع به تونی جایلز صحبت کردیم که پیشنهادش این بود آقا شما از چه میدونم از مکانهای گردشگری نزدیک شهر محل سکونت خودت اصلا شروع بکن. مثلا اگه تهران هستی پاشو برو دیزین، پاشو برو نمیدونم.
نه اون در اون آره. حتی که ما شروع کردیم هر هفته
نه تو که انگیزه شو داری، پولش نداری. تو جز اون دسته ای هستی که انگیزه رو دارن پول ندارن.
نه ما اون اطرافش هم شروع کردیم، حتی استانای همجوار هم مشکلی نیست. آره جهانگردی،
جهانگردیه که خورده آره داغ بر دل ما نهاده. خلاصه و هدف دومش همونطور که گفتم اینه که گفتم planes, trains and canes دیگه، هواپیماها، قطارها و عصاها. این اسم دقیقا نشون میده که دغدغه مناسب سازی محیطی داره این آدم و مسافرت که میکنه راجع به اینم صحبت میکنه که در واقع چقدر محیط، عرضم به حضورتون که محیطای شهری مختلف مناسب سازی شدن برای نابینایان، چقدر نابینایان میتونن از امکاناتی که هست به راحتی استفاده بکنن. مثلا فرض کن که ما دقیقا تو این فیلم میبینیم که وقتی وارد فرودگاه جان اف کندی میشه، خب این آدم گم میشه، مسیری رو اشتباه میره، از دیگران کمک میگیره برای اینکه مسیر درست رو پیدا بکنه. یه جاهایی مثلا وقتی وارد هواپیما میشه بلا فاصله درخواست بروشور بریل میکنه، چیزی که اصلا ما در پروازهای داخلیمون خوابش هم نمیبینیم و اتفاقا هم در اختیارش قرار میدن. و نکته جالب دیگه‌ای که وجود داره خلاقیت این آدم در استفاده از در واقع ابزارهای موجود برای راحت‌تر مسافرت کردن. مثلا این که این آدم توی فرودگاه مقصد که پیاده میشه، خب قاعدتاً یه راننده قرار بیاد دنبالش برای اینکه ببردش تا هتل. قاعدتاً خودش که اسپانیایی بلد نیست و خودش هم که نمیبینه که اون راننده رو نمیشناسه که بتونه پیداش بکنه. کاری که کرد و ما تو ویدیو هم دیدیم این بود که با اون شرکت مسافرتی تماس گرفت، گفت خب شما عکس منو که دارین، من نابینام، عکس منو لطفاً برای اون راننده بفرستین که او منو پیدا بکنه. و حالا جالب اینجاست که دقیقاً چون تعامل و گفتگوی اینا به زبان انگلیسی بود و اون ور خط اون متصدی شرکت مسافرتی انگلیسی بلد نبود، خیلی خوب بلد نبود، منظور و اشتباه متوجه شد و عکس راننده رو برای منامین کارا واتساپ کرد که اونم به هر حال در نوع خودش اتفاق جالبی بود. ولی میخوام بگم که در واقع با تعامل، با تلاش برای گفتگو، حتی تو کشوری که این آدم هیچی ازش، از فرهنگشون نمیدونه، از زبانشون نمیدونه، میتونه بگرده. به هر حال از هتل استفاده میکنه، جاهای تفریحیشو میره، رستوراناشو میره و به این ترتیب در واقع میتونه استفاده بکنه از حالا امکانات جهانگردی که توی اون کشور خاص وجود داره.
امید، یه نکته درس آموزی که شاید در صحبتات بهش اشاره کردی اینه که یه شخصیتی مثل مونامینکارا که یک دانشمند برجسته واسه خودش محسوب میشه، به ده ها کشور دنیا تا به حال سفر کرده، ولی وقتی در فرودگاه مسیر خودش رو گم میکنه به راحتی از مردم کمک میگیره. و این نکته یکی که خیلی از نابینایان هموطن ما متاسفانه کمک گرفتن رو شاید یه نوع آر بدونن و فکر کنن که کار درستی نیست.
آره ولی خب او اصلا نمیدونی این آدم چجوری بگو بخند میکنه با آدما، چطور ارتباط برقرار میکنه و چطوری با یه زبان خیلی جذاب و شیرین و به هر حال آمیخته با لطف و ادب و مهربانی از دیگران کمک میگیره. و خب اینم در نوع خودش مهارتیه که واقعا آدم ها باید یاد بگیرن این مهارت رو و ازش استفاده بکنن. اینم بسیار نکته مهمی محسوب میشه. و اینکه من فکر میکنم یه تیکه بشنویم از در واقع تفریحاتی که این آدم در پرو انجام میداده از پروسه مسافرتش. من سعی کردم که این ویدیو 18 دقیقه‌ای رو در 3-4 دقیقه بخشای جذابش رو خلاصه بکنم. درست زبان انگلیسیه یا یه جاهای اسپانیولی داره صحبت میشه، ولی به هر حال کاملا صداهای محیط گویاست و شما میتونین به هیجان این آدم، به لذتی که این آدم از تنهایی مسافرت کردن میبره پی ببری.
Is it navel of the world, like the belly button?
Yeah.
Oh, you know, it's like in Aya. Have you been to Turkey?
No.
So in Aya Sophia,
yeah,
they labeled it the navel of the world, also the belly button.
The belly button, right?
Oh, something very specific about the belly button.
Yeah. Sorry, can I ask you a question?
Yes.
How do I leave?
This way, please.
Oh, the other way?
Come with us. Yeah.
Oh, okay. So immigration is this way? Okay, totally took a long turn.
They walk down a really long hallway and reach an escalator.
So what happened is I waited to be the last person to get off, and when that happens, I don't have a crowd to follow. So if you see, I basically went the wrong direction, ran into people who were really nice, and then I went with them. So let's see. Now I have to pick up my bag, go to customs, and then find my way to the Cusco flight.
Mona with her bags talks to an attendant.
So, I know only a little bit of Spanish. Okay, ¿dónde está flight to Cusco?
En la puerta 5 de...
En la puerta 5?
De internacionales.
Okay.
Puede dirigirse de frente y ahí están las conexiones.
No puedo...
Correcto, sí te entiendo.
Ver.
Te entiendo. Te llevo.
He pretends to guide Mona's hand.
Te ayudo, te llevo así.
Ah, ya sí. ¿Tú puedes ayudarme?
Sí.
Okay.
Pero... Tenemos que ir a la puerta.
Okay, right? Okay. I think I go this way.
They walk to the exit.
And even though we were all the way south in Peru, I found a slice of home. Okay, I can't believe it. There's a Dunkin' here from Boston to Lima. And after some minion-themed donuts, we made our way to the plane.
On the runway, Mona ascends the staircase, tapping with her cane before each step. Entering plane, stowing luggage, Braille safety card.
So we have a Braille safety card. So far... 10 out of 10 for LATAM for their Braille safety cards. Finally, just a couple hours to Cusco. Yeah, right here. We have to go get the suitcases.
The driver holding a sign comes inside to help with the luggage.
Are you the driver?
A security guard takes him away.
No, señor, no puedo ver.
He takes the driver away from the building.
What just happened?
Mona heads back to baggage claim.
I almost forgot we had luggage.
The view of the city of Cusco from the mountains. Mona sticks her head out of the car.
Oh, so nice! Wow! This is too cool!
They ascend higher into the Andes Mountains.
We finally reach our destination, Pucapucara.
امید، به بخش پایانی پادکست پیشخوان رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی است.
از اینجا به بعد مسیر من و علاقمندان به جی پی تی با مسیر شما غیر علاقمندان به جی پی تی از هم سواست.
نه، ما هم علاقمندیم، حالا اونایی که علاقمند نیستن دیگه همینجا التبچار بزنن و
ما چراغا رو خاموش میکنیم، هر کی میخواد بره بره.
شما رو با چت جی پی تی و امید هاشمی و حمید رضا به روشن تنها میذاریم تا ببینیم این دوستان امروز چه آشی رو برای ما
پختن. آره naslmana.com فراموشتون نشه. ادساین نسلمانا تو تلگرام هم که خب هست.
نسلمانا نقطه مگم شناسه پیج اینستاگرام ماه و همواره روزهای شنبه تا چهارشنبه میتونید با انجمن نابیناین ایران با شماره های 2256-2060-61 تماس بگیرید. داخلی 8 تحریریه نسلمانا، امیر سپهری پاسخگوی پیشنهادات، سوالات و انتقادات شماست. اگر میخواید نسخه بریل ماهنامه نسل مانا رو دریافت بکنید، اشتراک 3 ماهه و 6 ماهه اون رو میتونید خریداری بکنید تا ماهنامه پایان هر ماه به در منازلتون ارسال بشه.
خب امیر سرمدی به سلامت، من همچنان با شما هستم.
خدا نگهدار.
این روزا بچه ها در و دیوار فضای مجازی رو که نگاه میکنین، کلن تو هر سایت و شبکه اجتماعی و چه میدونم پیام رسان و اینا که میرین، همش خلاصه دارین میشنوین صبح تا شب چت جی پی تی، یکی میگه چت جی بی تی. داستان از این قرار است که یه پدیده‌ای چند وقتی است، یعنی مدت کوتاهی است که کلن فکر همه آدمایی رو که یه قدری دغدغه فضای مجازی و دغدغه آینده تکنولوژی ها رو دارن مشغول کرده و حسابی برای عده زیادی سرگرمی درست کرده. حتما شما راجبش شنیدین و احتمالاً کم و بیش اطلاعاتی هم به دست آوردین، ولی برای اینکه اطلاعاتمون یه خورده جمع و جور بشه و یه دانش کلاس شده یه ترتمیزی نسبت به چت جی پی تی بتونیم پیدا بکنیم، من دعوت کردم از یکی از دوستام که قبلا هم صداشو چند بار توی پیشخوان به بهانه های گوناگون شنیدیم، برای اینکه بیاد برامون یه خورده صحبت بکنه، با همدیگه گپ بزنیم راجع به چت جی پی تی، ببینیم ماجراش اصلا از چه قراره. این دوستی که قراره با من باشه حمیدرضا آبروشنه، برنامه نویس نابینا و کسی که به هر حال خیلی تو این حوزه پیگیره و امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم اطلاعات خوبی رو با هم رد و بدل کنیم. حمید جون چطوری؟
سلام، وقت بخیر، مرسی که منو دعوت کردی. من خیلی خوشحالم از این که در مورد این معجزه تکنولوژی بتونم با بچه‌ها صحبت کنم و من در خدمتتون هستم. خیلی هم یاد میگیم و از اطلاعاتتون استفاده میکنیم.
مخلصیم. پس تو با این اصطلاحی که به کار بردی گفتی معجزه تکنولوژی، در واقع تو اون گروهی طبقه بندی میشی، خواه نخواه میتونیم اینو بفهمیم که در واقع این چت جی پی تی رو معجزه میدونن، چون همونطور که خودت هم میدونی یه نگاه صفر و صدی نسبت به این پدیده وجود داره. عده‌ای میگن اساساً قرار ماجرای استفاده بشر از تکنولوژی رو زیر و رو بکنه، همه چیز معادلات دگرگون خواهد شد، همه چی به زودی عوض میشه، ما با دنیای تازه‌ای مواجه خواهیم شد. یه عده دیگه هم هستن که حتما تا هم بهشون برخوردی که اینا معتقدن این یه شوخی ساده بیش نیست و قضیه اونطور که خلاصه داغش میکنن هم جدی نیست و موانع خیلی زیادی وجود داره که باعث میشه این پدیده اونقدر هم تأثیرگذار نباشه و یه شور زودگذر در واقع طبقه بندیش میکنن. حالا اول حمید برای ما توضیح بده که اصلا ماجرا از کجا شروع شده و بعد راجع به نگاه خودت با هم دیگه گپی بزنیم، ببینیم باور خودت نسبت به این پدیده چیه.
اوکی، راستش کدای منو که داره مینویسه، ولی حالا امیدوارم که
خوب پس حقوقت رو باید باش نصف کنی دیگه همین دزا.
آره یه جورایی بهش گفتم، ولی میگه متاسفانه من یه رباتم نمیتونم دریافت کنم از این جور چیز. آره من برام ورژن پروشو بخرم. ببین ماجرا که حالا احتمالا خود بچه هم خیلی هم میدونن، اینجوریه که شرکت اوپن ای آی اومده روی یک ابزار هوش مصنوعی کار میکنه که فاین تیون شده به اصطلاح خودشون برای کانورسیشنال ای آی و اینکه بتونه یه مکالمه رو ادامه بده در
یعنی در
اصل.
واقع هوش مصنوعی مبتنی بر مکالمه است. خب
آره، ببین یه جورایی اینطوری بهت بگم که اولش اومدن اینو یک به قول خودشون amount of data، دیتای خیلی زیادی بهش دادن و همینجوری هرچی، مثلا دیتای توییتر، دیتای ویکی‌پدیا فلان فلان. بعد مدل داره اینجوری کار میکنه که میگه که مثلا تو به من یه دیتایی میدی، من بر اساس اون فرکانسی کلمات و دیتایی که هست میتونم کلمات بعدی رو حدس بزنم. ولی خب این که به درد ما نمیخوره. مثلا فکر کنم چه میدونم، مثلا ممکنه ما بهش بگیم سلام چطوری، اونم بگه خوبم مرسی چون اینو زیاد دیده. ولی توی یه جای دیگه مثلا یه چیزی بگی که به قول اینا میگن makes nonsense، هیچ بی‌مفهوم و بی‌معنا. آره بی‌مفهومه، آره هیچ مفهومی نداره. بعد اومدن گفتن آقا ما برای اینکه اینو درست بکنیم، حالا بعد از اینکه این کلی دیتا اومدیم بهش خوروندیم، مثلا من متخصص تخصصم هوش مصنوعی نیست، ولی چیزایی که ویدیو این برامر دیدم و چیزایی که در موردش شنیدم اینجوری، بعد از اینکه ما اومدیم اینا رو کلی دیتا بهش خوروندیم، میایم حالا یه سری آدم اینجا میذاریم و هی با اون مکالمه میکنن و ریت میدن بهش، هی مکالمه میکنن ریت میدن. و این کم کم یاد میگیره که مثلا مثلا این رو این کانورسیشن این نوع جواب رو بده بهتره. بعد از این اومدن حتی یه موتوری درست کردن که این موتور خودش با این ماشین هوش مصنوعی جی پی تی مکالمه میکرد و هی روش ریتینگ داد، یعنی از اون ریتینگ های آدم ها یه موتور فقط مخصوص این قضیه درست کرده بود، حالا داخل خودش. حالا خلاصه پیچیدش نکنم بچه ها، این روی هوش مصنوعی یه رباتیه که شما میتونید باهاش صحبت بکنید و این واقعا به صورت کاملا مکالمه‌ای و کانورسیشنال میتونه بهتون جواب بده و حتی یادش میمونه که قبلا بهتون چی گفته، الان باید چی بهتون بگه و خیلی از تسکاتون رو میتونید حتی انجام بدید. اگه مثلا برنامه نویسید، اگه مثلا با اکسل کار میکنید، میتونید بگه فرمولتو به من بده. اگه حوصله‌تون سر رفت میتونید بهش بگید من حوصله‌ام سر رفته چیکار کنید، بیا با هم بازی کنید. اگه حتی بازی رو بلد نیست میتونید براش توضیح بدین این بازیه مثلا اینطوریه. من مثلا یه طالب بازی ساده ای مثلا خوبو بهش توضیح دادم، مثلا اسم انگلیسیش که برام رفته الان چی بود، ولی من به اسم خوب براش توضیح دادم همین و یاد گرفت واقعا با هم بازی کرد. یعنی حالت
در واقع ربات که... رباتیه که قابلیت ترین شدن، تربیت شدن داره
یه جورایی. علاوه بر این حتی میگم مثلا جوری نشون میده که انگار ریزنینگ ابیلیتی داره، حالا تا حدودی هم داره، ولی یه سری هم میگن نه نداره، فقط این که مثلا کلی پترن میده، این پترن ها میتونه کنار هم بذاره از توش یه چیزی در بیاره. ولی حالا خلاصه هرچی هست خیلی خوب داره این کار انجام میده و به خاطر همین هم خیلی جاها به دردتون میاره. هر چی چه بگم، اگه ترنسلیتور این، نمیدونم نویسنده این، برنامه نویس این، تو هر زمینه ای که هستین میتونه این قضیه به دردتون بخوره و کمکتون کنه.
حتی من دیدم که کسایی که کارهای پژوهشی میکنن خیلی استفاده کردن از یه همچین قابلیتی، برای اینکه مثلا ازش بخوان چه میدونم چندین مقاله علمی رو خودش بررسی بکنه، تحلیل بکنه و از دل اون در واقع یه مقاله بکشه بیرون. و هرچند که با خطا هم همراه بوده، ولی به هر حال همین اندازش هم برای یه ربات، برای یه پدیده غیر انسانی میتونه خیلی خیلی فرایند عجیب غریب و هیجان انگیزی به حساب بیاد، نیست؟
آره ببین اصلا انقدر ترسناکی که آدم ها اومدن، مثلا من یه محقق دوبارم داشت میگفتش که مثلا چه کارا میتونیم بکنیم با این و چه کار نمیتونیم بکنیم، و به نظر من جهتگیریش این بود که آره ببین میدونی مثلا این برات خلاصه میکنه ها، ولی چون که به اینترنت الان دسترسی نداره مثلا نمیتونه کار مثلا اطلاعاتش خطا داره، نمیتونه مثلا بره سایتیشن و مقاله و اینجور چیزا رفرنسش پیدا کنه بهت بگه.
فکر میکنی چه مشاغلی با وجود چت جی پی تی آیندهشون ممکنه به خطر بیفته؟ به نظر تو ما چه مشاغلی رو از دست خواهیم داد و فکر میکنی چه مشاغل جدیدی رو بشر میتونه تعریف بکنه بر مبنای هوش مصنوعی؟
ببین حالا باید توی شغلی باشی ببینی تا ببینی کامل به خطر میفته، ولی میتونم بگم مثلا شغلای افکت میشه و مثلا تاثیر روش میذاره. از جمله همین برنامه نویسی، همون کلن تولید و محتوا و کاپی رایتینگ و اینا که خیلی داریم میبینیم تو فضای مجازی در موردش. و اینکه ببین آخه یه مسئله هم هست، یعنی من به گذشته که نگاه کنی، مثلا تو صنعت ریسندگی من چند وقت پیش پادکستی گوش میدادم که مثلا تو مثلا چند صد و خورده ای سال پیش آدم ها دستی میگرفتن، مثلا پنبه ها رو میزدن و کلا این فرایندش همه چی دستی بود. بعد فرایند تولید لباس و اینجور چیزا هم همه کم بود، ولی وقتی یه آدم اومد یه دستگاه خیلی ساده ای درست کرد که مثلا اینو میچرخوندی، این کار همون زدن پنبه و اینجور چیزا رو انجام داد. و این مثلا به جای 10 نفر دیگه یه نفر میتونست همون کار 10 نفر رو انجام، چون کاملا دستی نبود، حالا مثلا تا حدودی ماشینی شده. ولی از اون ور نیاز بازار و مود و فشن و اینها هم زیاد شد و همون کارگر هم باز مجبور بودن 10 برابر کار کنن، ولی آوتپوتشون بیشتر شد. من فکر میکنم تا یه جایی که هوش مصنوعی بتونه کل قضیه رو در دست بگیره، که ما نمیدونیم اون کجاست، که حالا ممکنه همون سینگولاریتی که به ما میگن باشه، تا اونجا همه چی 10 برابر میشه. مثلا شاید اگه مثلا یه آدمی نشینه لو لول کارهای لو لول رو انجام بده، کارهای های لول تر انجام بده، ولی 10 تا آدم میشینن برای اینکه دیگه مثلا قراره کفش شما رو هم مثلا وصلش کنن به آی او تی مثلا بیاد توش. من فکر میکنم اینطوری میشه، یعنی تا یه جایی آدم ها هنوز بیکار نمیشن، نگران کارشون نباشن، مخصوصا اگر بتونن خودشون رو آپدیت کنن، ولی از یه جایی به بعد ممکنه، اگر مثلا ما اونجا نمیدونیم چی میشه، اگر به یه جایی برسه که همه چی رو در دست بگیره، مثلا کنترل همه چی رو، شاید اون روز آدم ها جابلس بشن، یا نمیدونم یه نوع جابی پدید بیاد که الان قابل تصور دیگه نباشه.
آره، و خب یه نکته ای که والا تو هم به نحو دیگه ای به درستی بهش اشاره کردی اینه که در واقع با تغییر ابزار کار و به نوعی حالا افزایش، حالا اینم نوعی از تولید دیگه، افزایش تولید، بازار خودش بلده که چطور در کاربران نیاز ایجاد بکنه برای اینکه در واقع خواهان اون کالا هم افزایش پیدا بکنه. دقیقا همونجوری که در مورد ریسندگی مثال میزنی که به هر صورت افزایش تولید پارچه تولید کننده ها رو واداشت که برن به سمت در واقع ترویج بحث فشن و مد و این داستانا، اینجا هم خود تولید کنندگان یا کسانی که سرمایه‌شون رو تو این حوزه به کار بستن قطعا میرن به سمتی که نیازهای جدید شکل بدن، میرن به سمتی که مصرف انسانها رو مدیریت بکنن که به نوعی به هر حال این بازار کار از بین نره. ولی آدم ها که در واقع الان در آستانه ورود به بازار کار هستن، یه دیدی داشته باشن نسبت به این که در آینده چه چیزهایی احتمالاً مورد نیاز بشر خواهد بود، که برن به سمتی که اون نیازها، اون مهارت‌ها رو فرا بگیرن که در واقع آینده اکوسیستم شغلی بشر اینا بدون شغل باقی نمونن. درست میگم؟
آره. و اینکه ببین حالا اون ختم که گفتی جواب اون سوال اول هم، من فکر میکنم که اون که گفتی حالا این معجزه میدونی یا نه و ادامه همین سوال اینه که من فکر میکنم یه خطه، یعنی مثلا اینا 5 سال 10 سال احتمالا دارن روی تکنولوژی کار میکنن که این الان به اینجا رسیده. و یه مسئله ای هم که هست اینه که اینها ماشین ها و ابزارهایی که دارن، مثلا کامپیوتر هایی که دارن، کامپیوتر نیستش که مثلا یه آدم معمولی که هوش مصنوعی بلده هم بتونه داشته باشه. شاید اگه مثلا به یه آدم هم همچین کامپیوتر و 10 نفر 20 نفر آدم دیگه ای رو میدادی، میتونست یه همچین پروژه ای رو بیار بالا، ولی تا امروز ما این ریسورس رو نداشتیم که بتونیم به صورت محاسباتی این ذهن انسان رو بیاریم توش و پیاده سازی کنیم. یعنی به نظر من یه خطه، اینطوری نمیشه که یه شبه اتفاق افتاد. البته خب خیلی هم میگن نه این راه مثلا چند ساله بود، ولی این اوپن ای آی یه شبه رفتش، ولی نه، من فکر میکنم این یه خطه، یعنی ادامه داره، مثلا 10 سال دیگه هم دوباره یه اتفاق عجیب دیگه میفته، ولی خب ما برامون عجیبه به خاطر اینکه از اون دنیای یکم دوری.
میخوای نمونه ای از کار این عزیزمون رو برامون به نمایش بگذاری. فقط این که برای ما قبلش توضیح بده که چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم به این که به فارسی با این جناب چت جی پی تی گفتگو داشته باشیم.
الان میری فارسی هم گفتگو میکنیم، کامل میفهمه.
اوکی، پس
برو ببینیم. به نظرم اون پشت داره ترنزیت میکنه، ولی من حتی فارسی مثلا عامیانه با صحبت میکنم حرف میزن، البته جوابش عامیانه نیست، ولی مسئله اینه که به نظرم کیفیتش رو انگلیسی بهتره.
خب بریم یه نمونه ببینیم چه میکنی برامون.
چند تا کارو من اینو از قبل نرفتم چک بکنم و میخوام همینجوری واقعا لایو این کارو بکنم چون مزهش.
آره خیلی هم عالی.
من فقط سرعت اینو کم بکنم.
خوبه، بچه ها همه حرفه‌ای هم دیگه.
از بچه ها که استاد همه گفتم اگه یه وقت یکی این ما مثلا میریم آدرسش هم که میدونیم دیگه،
chat.openai.com/chat.
برای ثبت نام این بزرگوار ما به یک شماره ایران که تحریمه دیگه، یک شماره مجازی نیاز داریم. من خودم از نامبرلند شماره مجازی گرفتم، به خاطر قیمتش هم دارم تبلیغ میکنم، هیچ اونور نرفتم مثلا ببندم باش. خودم یه شماره مجازی از نامبرلند گرفتم، مثلا یه شماره مجازی انگلستان یا هر کشور دیگه ای، و با اون این احراز هویت رو انجام دادم.
چقدر برای درمان؟
10 تومن.
خوبه.
چیز زیادی. آره چیز زیادی دارم. خب پیشنهاد چی اولی بشه؟
نمیدونم. بزن ببینیم چی میزنی برای من. سلام.
چت فیس جیم. وانو جون فیس. تاپ واقعه چطوری؟ After may occasionally produce unlimited knowledge of no next line, no next edit key, no previous edit key button, no next form edit multi-line salon out of edit list with edit blank. After may occasionally for limited knowledge of out of list edit multi-line stop chat room chat of Arabic question mark. Blank, blank, blank.
Blank, blank, salon chat room chat of Arabic question mark. Blank, blank, out of edit button space, visited link no edit multi-line salon chat.
یه دکمه استاپ جنریتینگ داره، به خاطر اینکه این لود رو باید کنتر بکنن تا داره جنریت میکنه یه چیزی رو، میتونین استاپش بکنی یا این
Buttons, button, no inventory, generate, restart, button, no invent, metabon, ambos, alarm, ban, maniac, dot, cast, amb, van, metabon, amb, sos, clon, amb, dot, amb, om, an, om, ode, pos, of, gui, beso, alot, shono, cast, amb, dot, check, omaki, metabon, amb, clon, amb, arabic, question mark.
خب چی بگیم؟ edit, multi-line,
clickable, navigation, button, link, برنامه نویسی از چیزی بپرسی؟
آره
no next edit field, no next edit multi-lines.
خب میگیم که خب مثلا چه میدونم یه برنامه
desktop chat chat zoom out of edit multi line
تایتلمون چی گذاشته؟
chat zoom کاربر و باتم داش موزیلا فایرفوکس.
تایتل سفر رو چی گذاشته؟
chat zoom کاربر و باتم داش موزیلا.
آره
ببین هر موقع که ازش این فارسی یه تایتلی میذاره اونجا سامرایز میکنه، اصلا شما میتونید بعدا اینا رو برگردی بهش
out of edit multi line.
این یه دونه سرور پایتونی درست بکنه که یه صفحه ای به ما برگردونه، مثلا
یه صفحه فرم ثبت نام برامون درست کنه. Desktop chat edit multi line out button space. Button edit multi edit multi line w r i t e right k a t e y d a o n python space w e b web space a p p app space d a a d hat k a a s has k a t r e i s d r a t i o n registration space spelling a spelling registration r e g i s t r a t i o n registration k f o r m form dot a s s a a n s w e r s answers space w w.
خب ما اینو کده رو بگیریم کامپایل می‌کنیم.
Click and click visit button, button. Edit multi-line writer Python web app. Blank. No invent blank out of edit button space button. Visited link no invent chat GP button open main landmark edit multi-line writer Python web app.
وقتی ما اینو می‌نویسیم، میگم چند بار ممکنه اینتر بزنی و تا از
ادیت
نره این متن نرفت اولا سابمیت نشد بخاطر این من جا به جا
The submission of the form here is an example of a simple Python web application that includes a registration form and handles the submission of the form data colon Python button copy code from flask import flask comma render line template comma request blank app equals okay. slash left comment line 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 line
ما وای میسیم که آره ما وای میسیم که کامل جنریت
button stop generating button
تا زمانی که اون دکمه استاپ هست یعنی که هنوز کامل جنریت نشده درست میگم؟
آره باید کامل جنریت بشه و یه مسئله مشکلی هم که حالا داره اینه که بعضی وقت اینه که این کده اگه تو خیلی طولانی باشه توی یه پیام جا نمیشه و مثلا پیامش فکر میکنم حدود 3000 کاراکتر بیشتر نمیتونه جنریت بکنه بعدش باید بگی باید بگی مثلا ادامه بده اینو حالا کپی پیستش کن حالا فلان کن و اینها آره فکر کنم یه تایمینگ ببره حالا این تایمر رو یه چیز جالب بگم یه نسخه از این چت جی پی تی وجود داره به اسم پلی گراوند که این نسخه هم به اینترنت دسترسی داره و همین الان هست میتونیم برین تست بکنیم الان و همین که API میده به برنامه نویسا و میتونی این رو برای یک مسئولیت خاصی ترین بکنی فرض کن یه آدم اومده بود اینو ترین کرد مثلا برای بررسی رزومه ATS اپلیکیشن tracking system که مثلا گفتش که بیا به من رزومه هایی رو بده که طرف سابقه بانکی داره مثلا بیشتر از 5 سال هم کار کرده مثلا این زبون ها رو هم بلده مثلا برنامه‌نویسی بعد اون طرف این میاد رزومه ها رو میخونه مثلا رزومه هایی که با این حالا کرایتریا و قواعدی که این گفته بود مچ بود رو بهش میداد یعنی همین الانش هم تو پلی‌گراوند ما میتونیم بریم بگیم مثلا یا فلان مقاله رو بخون برای من خلاصش کن همین الان هم اویلیبل هستش و تا 3 ماه هم فری کردیت داره تا فکر کنم $18 و میتونیم ما هم بریم استفاده کنیم خب بریم اینو ببینیم که چی شده اصلا کدش تکمیل شده
button no invent how to get started with creating a Python web app with a registration form dot data validation code this is just a basic example call /a/base/body/breaker
HTMLش هم اون داده ایده
/a/copy/code but no invent HTML/h/copy/code/html here tip copy code the Python the submission of the form data colon here is an example of the submission Python button top from flask import copy code button
اولین copy code رو زدیم
edit multi
بپرسیم که برای نصب این اپ چون فلاسک دیدم زده بالاش چه requirement .txt شو به ما بده که چه requirement هایی داره
gi v e give space m e meet space r e q u i r e m e n t requirement dot txt txt f i l e file f o r 4 t a i s list a p p
جالبش اینجاست که یادش میمونه که مثلا پیام قبلی چی بوده و من
حالا
یعنی
قشنگ
آره کانتکست یعنی هست مثلا شما میتونید بگید آقا یا فرض بکن تو چه میدونم یک مارکتری الان من بگم که چجوری مثلا تو این مارکتینگی که چیندم بتونم موفق بشم یا هر چیز دیگه
B I B B I N S T A L L install R E Q U I R E M E N T S requirements dot txt error colon could not find a version that satisfies the requirement requirements dot txt left parent from versions colon non right parent int colon you are attempting to install a package literally named quote requirements dot txt quote left parent which cannot exist right parent dot.
علی ببین جالبش اینه که من الان همین اروری که داده میتونم بدم به این و بگمش که آقا بیا این مشکل چیه
بیا خودت
دارم بگو که چی کار
left adobe server indent error colon no matching distribution found etic dash arc int error colon psc colon error colon require colon left r left e start mark in etic error colon adobe no indent left bracket notice right bracket and you really left psc can pop into clip chat zoom talk about chat zoom make file edit multi-line mainland out of no p left bracket no p button stop generated button no indent it looks like you did retrying to install the draw requirements.txt draw file itself as not possible dot instead comma you should use the draw dash on draw flag with draw pip draw to install the packages listed in the draw requirements.txt draw file dot try running the following command in the terminal while in the directory where requirements.txt draw file is located colon button copy code pip install dash on requirements.txt button copy code
برنامه همچین برنامه تو پایتون راحت تر میشد درستش کرد الان ازش پایتون رو پرسیدم حالا داره میره ریکوایرمنت های ما رو نصب میکنه خب حالا برنامه هرم کپی کنم تا این ریکوایرمنت رو نصب می‌کنم.
Items view new text document dot dglag server dot py rename dialog yes rename file dialog do you want to rename quote new text document dot txt quote to quote yes downloads would server left parent or right parent dot py server left parent s server space left parent or right parent dot right or left space r today grouping at server dot py
copy carry. خب من مثلا یه سوالی دارم که این HTML رو اصلا کجا بذارم؟
HTML topical chat dash dash home.
این که دارم میخونم برای این که اصلا ببینم که چی میگن که حالا
button topic less than dash edit multi dot main landmark edit multi w h e r e where t s a o u l v short i i t p u t put f t a e v t a d m l html k c o d e code after no graphic and written on a button stay edit multi out no indent where should I put the HTML code question.
جوابی که به تو میده حتی برات اگزمپل هم میاره که
آره ببین من اصلا از قصد میتونستم اینو جواب بزنم 5 دقیقه هم درست میشد. من از قصد میخواستم قشنگ روند رو نشون بدم برای اینکه بگم آخه مثلا شما اگر یه چیزی رو واقعا نمیدونید، مثلا من الان واقعا با اولین باره که دارم با فلسک تو پایتون کار میکنم اصلا نمیدونم، ولی اگر که مثلا نیم ساعت وقت باشه میتونم قشنگ اینو بیارم بالا و مثلا یه رجیستریشن فرم و یه اپلیکیشن مثلا رجیستریشن.
خیلی هم عالی. من یه چیزی هم بپرسم، ظاهرا یه سری ربات های تلگرامی هم برای استفاده از چت جی پی تی طراحی شده، تو تا حالا استفاده کردی ازشون؟
یا نه بچه همون استفاده کردن، یعنی بچه همون که میگم دوست هم استفاده کردن، ولی میگه که کانتکست رو یادش نمیاره مثل این. یعنی این خیلی جالب میبینی وقتی میگم HTML کجا آدرس دارم، نمیگه کی کجا کدوم HTML، متاسف هم فلان.
آره
دقیقا. هی ازش پرسیدم آقا مثلا این چجوری رام کنم، این رو خوردم چیکار کنم چیکار کنم، تهش این اپر رو ساختم و میگم با دانش اتفاقا فلسک انتخاب کردم، برای اینکه من با فلاس کار نکرده بودم تا حالا، کار نکرده بودم و الان یه اپ ساده رجیستریشن ساختم بریم ببینیم.
چت
جونمون هنوز بازه.
in...
خب حالا اینا که از پرسیدمه، ولی سوال جالبی که از پرسیدم اون که چجوری اینو ران و بیلد و اینا کنم، کلا همه رو بهم گفت که چیکار کنم. حالا بریم رانش کنیم.
Run dialog CMD. Desktop list Firefox D Tor browse D list PC list PC D D document D download download date serve dot py not select file tab drop items file open windows windows PowerShell to B Y D A O N Python S E R V E serve B Y Y B B Y start serving flask app tick serve tick left paren
yeah in rep
M
آدرس لوکال هست
F, Firefox, C, unknown,
و پورت 5000 در ران میشه.
L O cal host colon hash hash or hash blank slash door hash 7 hash num lock on page 7 slash selected instead visited link register num lock off heading level yek welcome to my
registration
my... heading level yek welcome to my web app register visited link Mozilla Firefox. Register m dash Mozilla Firefox. Heading level yek edit has auto complete. Heading level yek registration form. Name colon. Edit has auto complete. Edit has auto complete. Register dot edit has auto complete. H A M I D. Hamid. Edit has.
Email.
H A M I D. Hamid. A G M A I L. gmail.com. Edit protect.
Any password?
Star 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 star. Edit protect. Star 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 star. Register button. Alert. Alert. Save login for registration successful. Ban. Registration successful. Ban. Registration success.
جالبه این که موقعی که پسورد میزنیم مچ بودن اون دوتا پسورد با هم هم چک میکنه. خیلی جالبه. حالا این الان شاید چطور کاربردی نباشه، البته خب جالبه دیگه، اگه میخوای اپی بسازی اول احتمال رجیستریشن چه. البته بگم این یه دام به اصطلاح به ما بهش میگیم دامی رجیستریشن الکیه، چون اطلاعاتی که میزنی الان جایی ثبت نمیشه، فقط یه صفحه نشون میده برای رجیستریشن، ولی جالبه دیگه. یعنی واقعا من بدون اینکه یک خط کد بزنم تونستم اینو بسازم و فایلا رو هم یعنی ببین فقط یه سری دستور زدم که مثلا اینو اینجوری ران کنم، اونم واقعا بلد نبودم، همه رو ازش پرسیدم اینو چجوری کنم، هی ارور داد، ارور رو بهش دادم. این پروسه جالبیه، امیدوارم که لذت ببرید از یادگیری و کلن هپی چتینگ.
بسیار بسیار پدیده جالب و شگفتانگیزیه و امیدوارم که دوستان و رفقا برن سمتش و خلاصه امتحان بکنن، استفاده بکنن و یه خورده خلاقیت میطلبه که آدم ببینه باهاش دقیقا کجای زندگیشو میتونه تسهیل بکنه. اینه که در واقع سوای اینکه این امکانات در اختیار ماست، به هر حال یه مقداری میطلبه که ما هم از خلاقیت خودمون بهره بگیریم و اینکه ببینیم کجا چه جور استفاده ای ازش بکنیم که روند زندگیمون رو برامون تسهیل بکنه.
دقیقا من مثلا من خودم یکی از زمینه هایی که دوست داشتم وارد بشم هوش مصنوعی و اینجور چیزه و خب اینم خیلی ریاضی چی داره. من چند روز پیش داشتم میگفتم بیا فلان چیز ریاضی رو برام توضیح بده به زبون ساده و توضیح بده، میگم ببین یکم ساده تر دوده مثلا بلد سنه فلانی اینو ساده ترش میکرد و خیلی جالبه. یعنی واقعا به نظرم یه راهی رو باز میکنه. مثلا میگم یه آدم، من قبول دارم و به هر حال یه فرقی هست بین اون کسی که اکسپرت توی زمینه ای و اون کسی که میتونه مثلا فقط داره سرهم میکنه. خب ولی حتی فرق فکر کن مثلا من تو هر کسی به یه طولی نیاز داری میخوای اینو سرهم کن، مثلا تو همین برنامه نویسی هرچی، اصلا برنامه نویس نیستی خب، ولی با کامپیوتر زیاد کار کردی و میری مثلا به این میگی آقا من یه همچین چیزی میخوام، اینو اینجوریه، بعد ارور رو میگیری و خودش میگی دوباره اون یه چیزی بهت میگه دوباره میگه، این با اینجوری به قول اینا میگن back and forth، هی عقب جلو رفتن و هی اینپوت رو به خودش بدی و اینا، تهش یه طولی در میاری که اون کارت رو راه میندازه. مسئله من از پس رفتم سراغ یه چیزی که خودم توش بلد نیستم، ندونم که مثلا اینو باید اینجا بذارم این کار بکنم که الان برم بزنم فرتی. و میخوام بگم که جادویی نیست، در حال باز باید چون وقت رو بذاریم ولی خیلی کمک میکنه. یه مورد جالب دیگه که بگم شاید به در بچه ها بخوره، بچه ها اگه دارید رزومتون رو مینویسین مثلا مخصوصا میخواید خارج از ایران جایی بفرستین، اینو ما باید با ATS و اینجور چیزا اوکیش بکنیم. یعنی قبل از اینکه به دست یه آدمی برسه به دست یه ATSی میرسه که اون هم به صورت احمقانه مثلا روی کیورد حساسه، در این حدی که مثلا اینجا اکشن ورب اگه باشه مثلا نمره تو بالاتر، اگه مثلا فلان مثلا اگه بگی چه میدونم اینو ابتین کردم مثلا نمرت میاد پایین، ولی اگه بگی مثلا دیولوپت مثلا نمرت میاد بالا. یه کاری سیستم از نظر من کاملا احمقانه ای. بعد من با یک سیستم دیگه به اسم رزومه وردت یا رزوم وردت آشنا شدم که مثلا رزومه تو میگرفت و یه اسکوری بهش میداد، میگفت مثلا این اشکالاتونه. بعد من هی رزومه میدونم به رزومه برده، میگفت مثلا نمرش 10، اینجا اکشن ورب نداره. بعد میدونم به این میگفتم این رزومه 10 نمره، اینجا اکشن ورب نداره، این اکشن ورب میذاش مثلا توش. بعد دوباره میدونم به رزومه برده، میگفت مثلا نمره چت 15، اینو چه برو درست کنم. خیلی جالب من مثلا رزومه رو تا 55 رسوندم، از رزومه که 16 میگرفت مثلا از ATS الان مثلا 55 میگیره. مثلا چیزی که شنیدم که آره بیست مثلا بیستش اینه که 80 به بالا بگیره بتونی مثلا بفرستی از اون ATS واقعا رد بشه، یعنی تاپ بشه تقریبا تو اون ATS. ولی میخوام بگم خیلی جالبه، یعنی من بدون اینکه برم هزینه، حتی هزینه اون رزوم برده هم ندادم، مثلا رفتم با چند تا ایمیل ثبت نام کردم خاطر تحریم ها و مسائلی که داری. حالت من معتقدم اگه یه طولی واقعا داره کارتون رو راه میندازه خوبه که بتونیم هزینه بدیم براش، ولی خب این شرایطی که ما داریم و هزینه های دلاریشون و تحریمشون اینا چند برابر باید هزینه بدیم. و حالا میخوام بگم که چجوری بریم با خلاقیت میتونیم کارهای جالبی بکنیم، ولی همش برنامه نویسی نیست، تو خیلی زمینه های دیگه واقعا میتونیم استفاده بکنیم.
مرسی حمید جان.
خودتون اگه یه نمونه باحالی داشتی که استفاده کردی بگی من خوشحال میشم یاد میگیرم.
من خودم استفاده نکردم ولی یه چیزی که یعنی نمونه ای که در واقع قابل ارائه باشه استفاده نکردم، ولی یه چیزی که این برونور خیلی دارم میبینم در واقع ویدیوهایی است که دارم میبینم از نقش چت جی پی تی توی بحث کانتنت مارکتینگ، تو بحث بازاریابی محتوایی و همونجوری که خودت هم اشاره کردی بحث کاپی رایتینگ و این داستانا، که چقدر خوب کمک میکنه به کسایی که نیازمند تولید محتوا هستن برای اینکه بتونن محتوای حتی ویدیویی تولید بکنن. یعنی خود حالا چت جی پی تی نه، کل وادی هوش مصنوعی منظورمه، که حتی من ویدیوهایی دیدم که در واقع کانتنت از متن گرفته تا ویدیو تا صدا تا موزیک پس زمینه تا زیرنویس تا محتوا همه رو هوش مصنوعی تولید کرده بود و در واقع بسیار بسیار محتوای قابل استفاده ای هم بود. حالا هنوز اشکالاتی داشت که مثلا میشد یه جاهاییش فهمید که اینو هوش مصنوعی درست کرده، ولی واقعا محتوا بسیار محتوای قابل استفاده ای بود. حتی در مورد حالا موضوعاتی که خورده شاید بچه های نابینا علاقمندی بیشتری هم بهش داشته باشن، من سرویسی رو دیدم که شما میتونستی 10 ثانیه صدا بهش بدی و بر مبنای اون 10 ثانیه صدا خلاصه میتونست صدا رو شبیه سازی بکنه و هر متنی که میخواستی میتونستی از اون صدا بکشی بیرون و دوستی
میتونی صدا تو بدیم بهش؟
آره وحشتناکه. ببین من با صدای جو بایدن شنیدم که به فارسی داشت میگفت من چلو کباب خیلی علاقه مندم و دوست دارم و خلاصه. آره شیطنت های اینطوری هم دوستان میکنن. البته که ما نمونه تصویریش رو توی بحث دیپ فیک دیده بودیم دیگه قبلا، ولی حالا صوتیش هم اومده، یعنی صوت و تصویر خلاصه با هم هماهنگ میشه. یه ممکنه یه سخنرانی از یکی بذارن جلوت که اصلا طرف هرگز هیچ جا همچون صحبت هایی رو مطرح نکرده. خیلی دنیا اصلا عجیب غریبی داره.
میبینی بچه های نسل ما اومدن یه دونه، این فقط اینجا که صداست کار راحت تر، یه دونه آره. صدا تو آپلود کردن این تو مستن این آره گرفتن در حوزه اکسسیبیلیتی.
آره مرسی مرسی
همیشه ما
کیا
امید بیشتر نداریم
برای خاطر مرسی که همیشه همراهی با نسل ما و هر جا خلاصه شرایط به گونه ای بوده که لازم بوده حضور داشته باشی و با ما گپ بزنی همیشه پایه بودی.
مرسی، من خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که مفید واقعا بوده باشه برای بچه‌ها.
حتما همینطور بوده، قربونت، دمت گرم.
زمین سفت دندونم به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت بیرونی گرده را هرگی رسید تک به تک بالام و چید ولی باز پردر و ودم نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی سهنه و نقش من رو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی توی تن توی تن دست تو بده من بده من ماست و روحی